بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای من امام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء لما قدم من عموم نعم ابتداها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن مالاها. همونطور که چند بار اشاره کردم، این خطبه شریف اونقدر زیبا و در اوج فصاحت و بلاغت هست که ما توانایی جهات زیبایی و بلاغتش رو نداریم. نه بنده که تخصصی در این علم ندارم، متخصصین هم عاجزند از این که دقایق نکاتی که رعایت شده در این عبارات بیان کنه. همین اندازه آدم وقتی میخوانه میفهمه یک زیبایی خاصی، بلا تشبیه یا حالا تشبیه هم بکنیم طوری نمیشه. قرآن رو که میشنوه میفهمه یه زیبایی داره، اما نمیفهمه از کجاشه این زیبایی، و این زیبایی اونقدر محسوسه که حتی کسانی که ایمان به اسلام هم ندارند زیبایی قرآن رو درک میکنند، و چه بسا کسانی که گرایش به اسلام پیدا کردند در اثر جاذبه این که زیبایی قرآن داشت. حالا ملاحظه بفرمایید، این بخش اول خطبه که حمد خداست، خود این به چند بخش تقسیم میشه، هر بخشی با سه تا جمله این که از لحاظ سجع و نظم و وزن ترکیب خاصی داره. الحمدلله علی ما انعم و لک و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم. این سه تا جمله است از نظر وزن و از نظر سجع کاملا مشابه است. بعد می فرماید من عموم نعم ابتداها، حالا با تخفیف همزه ابتداها خونده میشه تا با اون دو جمله بعدی مشابه همزه. من عموم نعم ابتداها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها یا اولاها. این سه تا جمله مشابه هم از با یک سبک و دیگری. بعد باز توصیف میکنن نعمتها را که جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. پس سه تا جمله است با یک سبک خاصی که با سجع مناسبی هست هر سه تا جملش با دوها تمام میشه. عددها عمدها عددها. بعد سه تا دیگه جمله هست که قسمت حمد رو تمام میکنه. استزاده هم به ندب الى شکر به تساله ها استحمد الخلائق به اجزاله ها. در این سه تا جمله که باز با سجع و قافیه خاصی ادا شدیم، در واقع رابطه نعمت های الهی را با بندگان بیان میکنه. در جمله های قبلی کثرتش را و کیفیتش را و طولانی بودن مدت نعمت ها را بیان کرد. اینا ویژگی های خود نعمت هاست. در این سه جمله رابطه نعمت ها با انسان ها و با خلایق مورد توجه قرار گرفتیم و تعاملی که بین متنعمین با این نعمت ها هست. فرمود حالا این نعمت هایی که فزون از شمارش هست خدای متعال به بندگانش عطا فرمود، بعد از بندگان خواست که برای اینکه همین نعمت ها افزون بشه شکر خدا را به جا بیارند تا پیوستگی این نعمت ها محفوظ بشه. در جمله بعد می‌فرماید واستحمد الی الخلائق به اجزالها. اجزال یعنی زیاد دادن، فراوان بخشیدن، جزیل، از همین ریشه است. خدا که این نعمت‌های فراوان را ارزانی داشت، در واقع با دادن این نعمت‌های فراوان انگیزه حمد را در مردم تقویت کرد و برانگیخت و گویا با عمل از اونها درخواست کرد که حمد خدا را به جا بیارند. حالا یه توضیح از خواهم کرد. و فنا به ندب الی امثالها. غیر از این که با همین فراوان کردن نعمت ها و در دست از قرار دادن اونها مردم را وادار به حمد و ستایش خودش کرد، علاوه بر این دعوت کرد اونها را به اینکه امثال خودش را از خدا بخواهند، امثال این نعمت ها را. چند تا نکته را در اینجا در این سه تا جمله بیان کرد. یکی این که با اینکه این نعمت هایی که ابتداءً خدا داده بدون درخواستی و بدون کاری که استحقاق اونها را پیدا کنن، یه راه دیگری قرار داده برای افزایش نعمت ها. و اون این است که دعوت کرده مردم به اینکه شکر نعمت های خدا را به جا میارید تا نعمت هاتون افزوده بشه. ندب الاستزادت به ندب الال استزادت. ندب هم یادم رفت. حالا خوب بود بین بشتم که اقلا وقتی فراموش میکنم یه مراجعه کنم. انشالله شبهای بعد این کارم. برای اینکه افزایش نعمت ها از خدا بخواند، دعوتشون کرد به اینکه شکر اونها را به جا بیارید. یک باب، یک حقیقت، باز خودش یک نعمت عظیمتری فوق نعمت هاست. خدا با اون نعمت هایی که ابتدا انداد چیز را فروگذار نکرد، ولی علاوه بر این یه راه دیگری باز کرد برای بندگان که بتونن نعمت های خودشون را افزایش بده. اینجا نسخه دیگری است. این مقداری تفاوت داره با اون چه بنده از کرده. اونی که من خوندم ندبه هم لاستزادته ها به شکر لاستصاله ها، تا اینجا همینجوری. اینجا یه جمله اضافه داره که در نسخه‌هایی که من دیدم این نبود، این جمله و استحمد الى الخلائق به اجزالها و ثنا به ندبه الى امثالها. این نسخه یه جمله اضافه داره. به هر حال حقیقت اولی رو که با یک جمله کوتاه بیان کرده اینه که خدای متعال خواسته که مردم به وسیله شکر نعمتها استحقاق افزایش نعمتها رو بیدن. این سنت دیگه نیست. سنت اولیه الهی این است که مخلوقات که در این عالم خلق شدند هرچه لازمه زندگیشون هست بهشون عطا بشه، ولی اینکه از نعمت‌های بیشتری استفاده کنن یک مطلبی است در یه سطح بالاتری. خب این مقرر شد، خدا هر موجود را خلق کرد، هرچه لازمه وجودش بود بهش داد، زمینه استفاده از روزی‌ها و اسباب کمال هم براش فراهم کرد. اما یه لطف بالاتری هست در یه سطح بالاتر که شما میتونید بیش از اون چه نیاز دارید از نعمتهای بیشتری استفاده کنید. نه تنها اون چه نیازهای اولیه شما را رفع میکنه. خب آدم فرض کنید با یه غذایی که قوت لایموتی باشه زندگیش دوام پیدا میکنه، اما اینکه چند نوع میوه، چند نوع سبزی، چند نوع غذا، چند نوع گوشت مرغ، گوشت حیوانات، شیر اونها، عسل، رویدنی های مختلف، همه اینها ضرورتی نداشت برای زندگی آدم. اینها هم نبود میشد زندگی بکنن و زندگی دنیاشون را سپری کنن. بنی اسرائیل وقتی در برگشتن از مصر در اونجا خدا من و سلوا را برایشون نازل کرد که حالا حقیقتش اینه که ما من و سلوان درست نمیدونیم چه چیزهایی بوده. دو چیز بوده که خیلی مطلوب بوده. مفسرین هم در تفسیرش اختلاف دارن که منظور از من و سلوان چی، ولی به هر حال چیزی بود که نیاز غذایی اونها را تأمین میکرد. بنی اسرائیل طبق معمول بهانه گیری کردن، گفتن ما به این غذا اکتفا نمی کنیم، از خدا بخواه که سیر و پیاز و عدس و اینها هم برای ما فراهم کنیم، یعنی قصه ها و فوم ها و عدس ها و بصل ها. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. به هر حال تنوع غذاها و نعمت ها خودش نعمت افزوده است، بیش از اون چه نیاز را تأمین می‌کند. در سایر مسائل هم همینطوره. یه سایز به حد ضرورت و نیاز آدم هست، ولی ممکن است بیش از اون چه نیاز داره آدم از نعمت های خدا استفاده کنه و زمینه شکر بیشتری براش فراهم بشه، خدا را بهتر بشناسه، بیشتر از نعمت های خدا لذت ببره. راهش این است که قدردانی بکنه از اون نعمت هایی که قبلا خدا بهش داد. این یک سنت قطعی استثنا ناپذیر است در تدبیر الهی که در اون آیه شریفه ذکر شده و بارها بنده هم توی این مجلس به مناسبت های قرائت کردم. و اذا تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. و یک تعبیراتی که کمتر نظیر این تعبیرات در بیان سایر سنت های الهی آمده. تأذن ربکم یعنی یک اعلام آشکار خیلی روشن مؤکد. تأذن از ماده اذانه، یعنی اعلام است، اما باب تفعل باعث میشه که این اذان و این اعلام خیلی صریح‌تر و گویاتر و قطعی‌تر بیان میشه. بعد حالا مورد اون اعلام، اونی که خدا اعلام کرده بود و همه خبر دادیم، موردش با این تعبیر بیان شده: لئن شکرتم لازیدنکم. خب میتونست بفرماید که ان شکرتم زادکم الله، اگر شکر به جا بیارید خدا نعمتتون زیاد میکنه، ولی اینجور نفرموده، با یه جمله ای که به قول ادبا این جواب قسم هست. لئن شکرتم یعنی والله لئن شکرتم لعزیدم نکن، جواب قسم هم اون وقت باز با لام تأکید و نون تأکید صغیره، کاملا تأکید کلام رعایت شد، یعنی هیچ جای شبهه نداره این سنت الهی، یک قاعده قطعی بی استثناء است که لئن شکرتم لعزیدم نکن، اگه شکر نعمت ها رو به جا بیارین، قدر شناس نعمت ها باشید، نعمت شما را البته افزایش خواهند داد. حالا این کفرتم ان عذابی لشدید، اما اگه کفران نعمت کنین منتظر عذاب باشید. البته نمی فرماد لأعذبنکم، مثل اونجا که فرمود لعزیدنکم، تهدید می کنید که اگه کفران کردید بدانید که عذاب من سخت. حالا بین پرانتز عرض کنیم که بعضی خیال کردن لعزیدن نکن یعنی تعدادتون را زیاد میکنم، جمعیتتون را زیاد میکنم، این اشتباه هست. لعزیدن نکن این تعبیرات ادبی با عیناً نمیشه ترجمه فارسیش کرد. وقتی میفرماد مقل رب زدنی علمن، این زدنی معناش نیست که من را زیاد کن، این زیادت با تمییزش که علم هست مشخص میشه که یعنی چی را اضافه کن. زدنی علمم یعنی علمم را زیاد کن. لعزیدن نکام یعنی لعزیدن نکام نعمتن، یعنی نعمت شما را افزایش خواهم داد، نه خودتون را افزایش میدیم. بعد اینجور تصور کردن، حالا این است که درست به ادبیات عرب و تطبیقش به ادبیات فارسی درست آشنا نیسته. به هر حال لعزیزن نکم یعنی نعمت شما را اضافه میکنه، تمییزش محذوف. خب پس با این بیانی که خدای متعال در قرآن فرموده، در واقع مردم را وادار کرده به این که درخواست زیادتی نعمت کنید. بیان این مطلب باعث میشه که انگیزه در مردم برای شکر بیشتر پیدا بشه. انگیزه های شکر، حالا بعد نیست اینجا یک بابی رو باز کنیم برای اینکه آقایون مطالعه بفرمند و تحقیق کنند. خب ما شکر یه عمل اختیاری است. هر عمل اختیاری یک زمینه علمی میخواد که آدم بدونه، ولی بیش از اون یک زمینه انگیزشی میخواد، یعنی باید یه انگیزه ی آدم داشته باشه که انجام بده، دلش بخواد. غیر از دانستن خواستن هم باید باشی، این دوتا اگه زمینه بشه کار اختیاری انجام میگیره. ولی خیلی کارهای اختیاری از همه ما میدونیم خوبه، یعنی انجام نمیدیم، انگیزه ای نداریم. اون وقتی ما چیزی رو که میدانیم خوب انجام میدیم که انگیزه ای داشته. مربی یکی از بزرگترین نقشاش اینه که انگیزه های شخص رو تقویت کنه، یک کاری بکنه، چیزی بهش بگه، زمینه ای فراهم بکنه که انگیزه رفتارش تقویت بشه، احساسی درش پدید بیاد، محبتی درش پدید بیاد، یک عاطفه‌ای درش پدید بیاد، زنده بشه، هوشیار بشه، تا انگیزه برای رفتار پیدا کنه. خب دانستن این که این نعمت‌های خدا مال خداست و اینا خوب همه می‌دونیم. وقتی تفصیلاً هم فکر بکنیم که یه مقداری دیشب مثال زدم که چجور فکر کنیم درباره پی بردن به عدد نعمت‌های خدا، خب وقتی فکر کنیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم بله خدا خیلی نعمت داده. آیا دانستن صرف این که خدا این نعمت‌ها رو به ما داده، این کافیست برای این که ما انگیزه شکر پیدا کنیم؟ یه چیز دیگه هم میخواد و دلمونم بخواد که شکرگزار بشه. این چیه؟ این یه عاملی است که باز خدا به طور فطری در وجود انسان قرار داده. آدمیزاد طوری آفریده شده، ما هممون میتونیم خودمون رو تجربه کنیم. به طور طبیعی وقتی بفهمیم یک کسی خدمتی به ما انجام دادی، مخصوصا اون وقتی که خیلی نیاز داشتیم، در دلمون این احساس پیدا میشه که در مقابل او خضوع کنیم، خودمون رو بدهکار بدونیم، سعی کنیم به یک نحوی جبران کنیم. ادنا مراتبش اینه که اقلا در زبان بگیم متشکرم. و تا آدم اینا نداشته باشه که انه او یک گم شده ای داره. یادم میاد تو همین مجلس یکی دو بار من عرض کردم یه داستانی رو. حالا آقایونی که چند بار شنیدن یا نمیخواد بشنون گوششون رو بگیر.